بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب نظر ملا صدر راجب حد به حسد ماهیت و حد به حسب حقیقت گفتیم متفاوته، اصل حرف هم مال ابن سیناست اما تفصیلش از آن ملا صدراست. حد حقیقی یعنی حد وجودی، اگر ماهیت حیثیت جدایی از حیثیت وجودی داشته باشه و ماهیت و شی رو بخوای تعریف بکنی خوب جنس فصلش رو بیار، اما اگر حقیقت شما وجودی باشه که مرکب نیست، در این صورت شما باید او رو به فاعل، به غایت یا به اثرش تعریف بکنی. از همینجا ملا صدا بحث قوای نفس را مطرح کرده. نکته دومی که مطرح هست اینه، در بحث قوا ما گفتیم حقیقت قوا یه امر بسیطیه، با فعلش تعریف میشه، اما سوال اینه نفس که ارتباط با بدن داره، اگر خواستیم نفسی که مرتبط به بدن هست را تعریف کنیم، این رو چی کار بایستی بکنیم؟ ملا صدر این نکته را اشاره میکنه، اضافه نفس به بدن غیر از اضافه مثلا بنا به بنا، راننده به اتومبیل، کشتی بان به کشتیه. چرا؟ به جهت اینکه نسبت داشتن راننده به ماشین نسبت عارضیه، میتونه این نسبت باشه میتونه این نسبت نباشه، کما اینکه ابتدا طرف راننده نبود که بعدن راننده شد یه نسبتی با ماشین پیدا کرد، حالا هم که پیدا کرد میتونه چیکار کنه؟ این نسبت رو از خودش جدا کنه. پس اگر خواستی زید رو تعریف بکنی میگیم حیث رانندگیش رو میخوایی تعریف بکنی، ویسی بگی اتومبیل ران، اما اگه حیث ذاتش رو خواستی تعریف بکنی بگی حیوان ناطق چه رفتی به اتومبیل داره. خب حالا نفس چی؟ میگیم از نظر ابن سینا بخوای محاسبه بکنی متفاوت میشه با نظر ملا صدرا. خب از نظر ابن سینا میگه حقیقت انسان یک موجود مجرد عقلانی است، چون که یک موجود مجرد عقلانی است در ضمن نسبتی با بدن داره. اگر نفسیت انسان رو خواستی تعریف بکنی همانطوری که راننده حیث رانندگیش رو خواستی تعریف بکنی بایزی اتومبیل را در تعریفش من باب زیادت الحد علی المحدود بیاری، نفس را هم اگر خواستی نفس انسانی را از حیث مدبریت للبدن خواستی تعریف بکنی بایزی بیاری بدن را در تعریفش، بگی کمال اول لجسم طبیع لجسم یعنی لبدنن، بایستی در تعریف نفس بدن رو بیاری. اما اگه خواستی ذات نفس رو تعریف بکنی میگه ذات نفس مثل چی؟ مثل ذات راننده است. چطور ذات راننده رو با حیوان ناطق بایستی تعریف بکنی؟ ذات نفس انسانی را هم بایستی به ذاتیات خودش تعریف بکنی و این ذاتیات ربطی به بدن نداره. این یه نکته. شاید ابن سینا مطلقا همین حرف را بزنه. مطلقا همین حرف را بزنه چیه؟ این که بگیم اگر ما خواستیم نفس نباتی که از نظر ابن سینا قطعا مادی هست را تعریف بکنیم، میگیم نفسیت نفس را خواستی تعریف بکنی، خب معلومه بعدا بایزی داخل بشه. اما ذات نفس نباتی رو خواستی تعریف بکنی، ذات نفس نباتی ولی این که به اصطلاح حال در مثلا جسم هست، چه بسا بگیم که ذاتش یه تعریف دیگری داره. اما از نظر ملا صدرا خیر، ذات نفس رو خواستی تعریف بکنی، همونطوری که قوه ذاتیش این است که فعل از او صادر بشه و لذا با فعل تعریف میشه، ذات نفس نباتی اگر مادی هست باز یه نسبتی با بدن داره، ذاتیتش رو که از دست نمیده. پس بنابراین چون که مقوم ذاتیشه، یعنی تدبیر بدن مقوم ذاتیشه، پس بایستی بدن در تعریف نفس حتی در نفس نباتی بایستی اخذ بشه. خب میمونه نفس مجرد از ماده. ملا صدر اینجا یه نکته بسیار دقیقی را پاش را به میان میاره. میگه نفس مثلا انسانی که مجرد است یا نفس حیوانی که از نظر ملا صدرا مجرده، اما اختلافی هست که آیا ابن سینا نفس حیوان را مجرد میدونه یا مجرد نمیدونه. اما نظر ملا صدرا این است که نفس جسمانیت الحدوثه. وقتی میگیم نفس جسمانیت الحدوثه یعنی چی؟ یعنی نفس انسانی و نیز نفس حیوانی مانند نفس نباتی از اول مادی بوده و تعلق به بدن داشتن ذاتی وجودش بوده. چون که تعلق به بدن ذاتی وجودشه، چنین نفسی را بخواهی تعریف بکنی راهی برای اون تعریف نیست مگر اینکه تدبیر البدن را در تعریف نفس بیاری. چرا؟ برای اینکه هویت وجودی نفس جز تدبیر بدن چیز دیگری نیست. ما گفتیم اگر حد حقیقی یعنی حد وجودی باشه، مقومات وجود بایستی بیاد. خب یکی از مقومات وجود نفس این است که مدبرون للبدنه، نه اینکه مدبریت بدن یه امر عارض برای نفس باشه. ملا صدر استدلالش اینه، میگه نگاه کنید اگر نفس انسانی مجرد باشه، اونجوری که ابن سینا که میگه، رأی ابن سینا این است که نفس انسانی که قدر متیقن از موجود مجرده، این است که خدای تبارک و تعالی در حکمت بالغش نظام جهان رو به این گونه قرار داد. من الان تحلیل ابن سینا رو دارم عرض میکنم، به این نحو قرار داده که هرگاه جنینی مستعد برای پذیرش نفسی مجرد شده باشه، دقت کنید چی عرض میکنم. جنین مثلا فرض بفرمایید 4 ماه 10 روز شده، مستعد است برای اینکه یک نفسی آن را تدبیر کنه. حکمت بالغه الهی تعلق گرفت یه موجود مجردی آفریده بشه و این موجود مجرد با این جنین ارتباط پیدا بکنه و مأموریت این موجود مجرد که حقیقتی است مجرد، ربطی به بدن نداره، مأموریتش این است که این بدن را تدبیر کنه. ملا صدر دو تا اشکال داره اینجا. یه اشکال فنیش این است که اگر موجودی مجرد آفریده بشه، امر عارضی که بیرون از او باشه به او ملحق نمیشه. شما میگی آقا ذات این نفس اصلا ربطی به بدن نداره، اما در این حال بر او عارض شد مأموریت تدبیر البدن. آخه چجوری میشود چیزی که زمینه پذیرش درش نیست در این حال پذیرفت، پذیرنده باشه؟ یا امر عارضی به امر مفارق را، مفارق از یعنی بیگانه را بپذیره؟ یا اصلا جور در نمیاد. کل حجر جنبل انسان میشه. شما سنگی که کنار منه با من متحد میشه. از همینجا یه نکته دومی هم نتیجه میگیره و اون نکته دوم این است که بابا انسان موجودی است مرکب از نفس و بدن. شما میگی این دوتا با هم متحد میشه یه واحد انسانی را میسازه، و الا اگر نفس بدن نمیداشت نمیگفتی انسانه. که کی انسان انسانه؟ آنگاه این جنین دارای روح باشه. روح با بدن که همون جنین باشه دوتایی میشه انسان. چطور میشه یک مجرد یک مادی با هم ترکیب بشه و یه واحد حقیقی بسازه؟ دو تا بیگانه ترکیب بشه یه واحد حقیقی بسازه؟ یا اصلا جا نداره، فرض نداره. اولا لازم میاد این امر مجرد امر بیرونی به صورت عارضی برش عارض بشه، در حالی که مجردات تامه عارضه نمیپذیرن. امری که خارج از ذات باشه و عارض بر او شده باشه نمیپذیره. و تازه چطور میشود یک مجرد تام مجرد با یک مادی که بیگانه از او هست آن را بپذیره؟ خب پس چی بایستی بگیم؟ مولا صدرا میگه پس بایستی یه طرحی بدی که مجرد از این ماده بیگانه نباشه، اتحاد درست بکنه. خب راش چیه؟ راش این است که این دو رو بایستی به گونه فنی اتحادشون رو نشون بدی. خب تو نظام مشایی چنین طرحی اساسا امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ برای اینکه خب این مجرد اون مادیه، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم یعنی؟ اینا میگفتن اشکال نداره، میگفتن مانع نداره. اما چرا مانع نداره؟ مشکل این است که مانع وجود داره. اون است که مجرد بیگانه ای از ماده است، چطور میتواند با ماده ای که با او بیگانه است متحد بشه؟ ملا صدرا میگه ها راه حلش اینه، چیزی که تو نظام مشایی نمیشه این راه حل را مطرح کرد، برای اینکه ابن سینا نتونسته مشکل حرکت جوهری را حل بکنه. خب حرکت جوهری چیه؟ حرکت جوهری این است که جوهر به ذات شی متحوله. قبل از ملا صدرا مشاییان میگفتن آقا در جهان 4 مدل حرکت داریم، همه این حرکات حرکات در اعراضه، چطور؟ میگه شما فرض کنید یه جسمی رو در نظر بگیر، این جسم از مکانی به مکان دیگری منتقل میشود، حرکت عینی. میگیم اشکال نداره، این جسم واحده، نقطه الف را ترک میکنه، خودش موجوده، حالش که در این نقطه الف بودن دگرگون میشه، میرسه به نقطه ب. پس متحرک یک جوهر ثابتی داره، این جوهر ثابت در بستر عینش حرکت میکنه. یا اگر مثلا یه هسته خرماییه رشد میکنه، در کیفش از میخوام در کمش حرکت میکنه، یا مثلا سیبی که سبز و کاله، سبزی و کالی چیه؟ دو کیفیت دیگه. میگیم خود این ذات سیب ثابته، جوهر سیب ثابته، در کیفش که از کالی به پختگیست حرکت میکنه، از نارسی به اصطلاح اون وقتی که کاملا رسیده میشود حرکت کیفی میکنه. خب یه مدل چهارم هم حرکت داشتن، حرکت وضعی. مثلا یه توپی رو در نظر بگیر، دور خودش بگرده، وضعش تغییر بکنه. این چهار مدل حرکت را میپذیرفتن، میگفتن اشکال نداره در این چهار نوع به اصطلاح عرض حرکت رخ بده. چرا؟ برای اینکه متحرک ثابتی داریم که حالاتش که کمش باشه، کیفش باشه، عینش باشه، وضعش باشه، تغییر میکنه. یه امر ثابت چون که داریم. خب ابن سینا میگفت که نمیشود گفت جوهر شی حرکت میکنه. این بحثی که دارم اشاره میکنم تو کتاب نیست، اما برای اینکه مطلب روشن بشه تا نتیجه‌ای که بعد در بحث تعریف میگیریم، مجبورم کاملا اینا رو به لحاظ فلسفی توضیح بدم. خب ابن سینا میگفت جوهر شی حرکت نمیکنه. چرا؟ فرض کنید این شیی که الان در دست منه کاغذ، یه جوهری داره. خب بگیم کاغذ بیاد تو نور آفتاب، رنگ سفیدیش تغییر بکنه، متمایل به زرد باشه، میگیم کیفش تغییر کرد، قابل قبوله. چرا؟ برای اینکه جوهر کاغذ محفوظه، کیفش عوض شد. اما اگه همینجا این ادعا رو بکنی، بگی این جوهر کاغذ در بستر زمان جلو میاد، نه کیفش فقط عوض میشه، جوهرش هم عوض میشه. خب جوهرش عوض بشه یعنی چی؟ یعنی اینجا یه جوهری داریم، اونجا یه جوهر دیگری داریم. خب وحدت بین این متحرک در زمان اول با متحرک در زمان دوم، در صورتی که جوهر ثابت باشه، کیفش عوض بشه، مشکل نداره، بلذا حرکت در کیف رو میپذیرفتیم. اما اگر حرکت در خود جوهر شد یعنی چی؟ یعنی این جوهر حرکت کرد دیگه، اون جوهر چون جوهرش میخواد تغییر بکنه دیگه، اون جوهر نیست. آفرین، آن به آن در بستر زمان بایستی جوهر عوض بشه. خب این امکان نداره، و شما یک امر واحد نداری. شما وقتی میگی این شی حرکت کرد تبدیل به اون شد، میگی مبدلون من با مبدلون الهی بایزی یکی باشه، در کیف باشه، میگی مبدلون من جوهره، مبدلون الهی هم همون جوهره. اما اگر حرکت در جوهر را پذیرفتیم، مبدلون من جوهره، این جوهر در جوهریتش بیرون رفت، پس چی؟ پس شده یه جوهر دیگر، این دیگه حرکت نشد، شد کون و فساد. کون و فساد اشکال نداره، بگیم این ماده از بین رفت و این ماده صورتی داشت، این صورت از بین رفت، اون همین ماده یه صورت جدیدی رو پذیرفت، صورت جدید. پس صورت که یه جوهر است از بین رفت، یه جوهر دیگه جایگزین شد، هیچ اشکالی نداره، ماده مشترک کفایت میکنه. اما اگر گفتی حرکت در جوهر، معناش چیه؟ معناش این است یم جوهری داریم بایستی حرکت بکنه در عین حالی که همون جوهر است متحول شده باشه، یعنی همون جوهر نباشه. خب این چجوری جور در نمیاد؟ جور در نمیاد. ابن سینا این را نمیفذی رو بلزه حرکت در جوهر رو مان کرد. اما مولا صدر میگه چی؟ ببینید حرکت جر جوهر به این معناست که یک جوهری داریم در بستر زمان واحد در عین تحول در جوهر. چطور؟ میگید نگاه کنید وقتی این جوهر که الان مثلا در ساعت 8 هست، میگیم در جوهرش حرکت میکنه، در ساعت 9 تغییر جوهری پیدا کرد، نه تنها تغییر کیفی، تغییر در جوهر پیدا کرد، معناش این نیست که این جوهر اون جوهر نیست، باز این جوهر همون جوهره. خب وحدتش رو از کجا درست کنیم؟ میگیم این وحدت اتصالی، چون که این جوهر اول لحظه اولش از لحظه دومش جدا نیست، لحظه دومش از لحظه سومش جدا نیست، لحظه سومش از لحظه چهارمش جدا نیست، ساعت اول از ساعت دومش بینونت نداره جدا نیست، پس در بستر زمان این واحد متصل در عین اینکه جوهرش داره تغییر میکنه، این وحدت اتصالی شخصیتش رو حفظ میکنه، پس بنابراین حرکت جوهر اشکال نداره. بعد ملا صدرا میگه نه تنها حرکت در جوهر عیب نداره که هیچ، اگر حرکت در جوهر را نپذیریم، حرکت در اعراض چارگانه ای که شما ابن سینا پذیرفتی را هم نباید بپذیریم، اون بحث به اصطلاح دقیق تر است که نیاز به بحث نداریم. خب نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه بحث این میشه که اگر جوهری حال در ماده بوده باشه، تعریف این جوهر به این است که در تعریفش ماده را اخذ بکنیم، اگر صورت جوهری در وجودش نیاز به ماده داشت، مثل جوهر نفسانی که در وجودش نیاز به بدن داره، جسمانیت الحدوثه، گفتیم روحانیت الحدوث نمیشه. خب حالا که جسمانیت الحدوثه، یه روزی جوهر مادی بود در اثر حرکت جوهری مجرد شد، اما تدبیر البدن چیه؟ ذاتیشه. وقتی ذاتیشه ما در تعریفش بایستی چی؟ تدبیر بدن را بیاریم. بله ملا صدرا یه استثنای منقطعی هم اینجا داره، اون استثنای منقطعی این است، مگر اینکه اینه جوهر متحرک ما به گونه‌ای متحول شود که اگر بدن زین پس نداشته باشه، وجود خودش بدون بدن قابل قبول بوده باشه. میگه اتفاقا در نفوس انسانی همینجوره، نفوس انسانی در اثر حرکت جوهری اونقدر اوج میگیره، اونقدر بالا میاد که نیاز به بدن اصلا نداره. در این صورت اگر بدن از اون منسلخ بشه، این یه حقیقت مجردی است که در سلک به اصطلاح موجودات عقلانی در میاد. اگر موجودی در اثر حرکت جوهریه یه موجود عقلانی بشه، نیازی به بدن نداره. چطور خداوند عالم عقل را آفرید بدون بدن؟ نیازی به بدن نداره. اما در این حال کارگزاران عالم کل عالم ماده هم تدبیر میکنه، اما در تعریفش ما عالم را که معنوان جسم هست نمیاریم که. چرا؟ برای اینکه یه حقیقت مجردیه. میگه نفس انسانی که یه روزی مادی بود، تعلق به بدن برای او ذاتی و ضروری بود، در تعریفش بایستی بدن را عکس بکنی، اما اگر در اثر تحول و در اثر حرکت جوهری کاملا مجرد شد، به گونه ای که مثل عقول شد، خب در این صورت نیاز نداره. ابن سینا صرف نظر از اشکال در بحثش تو علم نفس، تصویری که از نفس انسانی داره، نفس انسانی رو یه موجود عقلانی تام میدونست، ولذا حق داشت بگه که در تعریف نفس انسانی بدن دخالت نداره. اما ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم جسمانیت الروس بدن دخالت داره، اما در اثر حرکت جوهری به جایی میتونه برسه که به کلی منسلخ از بدن بشه. حالا اگر منسلخ از بدن شد، اون وقت اگر خواستی حقیقت وجودی چنین نفسی را تعریف بکنی، نیاز به بدن نداره. مثل راننده ایست که چی؟ حقیقتش با ماشین و اتومبیل ارتباط نداره، اما این ارتباطش به بدن عارضیه. حالا اگر کسی در سلک مجرد تام قرار گرفت، در این حال تدبیر بدن میکنه، اون وقت میتونیم بگیم چنین موجودی که همون نفس کاملی است که در سلک عقول در اومده، بدن برای او ضروری نیست. اما آیا بدن برای او به هیچ وجه ضروری نیست؟ نه، در آغاز تکونش بدن ضروری بوده. بله، بلزاد عقص تعریف در به اصطلاح نفس انسانی بایستی بدن حتما عقص بشه، پس بدن رو بایستی در تعریف آن عقص بکنیم. خب در اینجا بله، همون تعبیری که اینجا آوردیم، یعنی عقل فعال، منظور یعنی حداقل عقول دهگانه. البته همه عقول فعالن، یکی از عقلات نظام مشعی فعال معرفی شد که میگفتن عقل دوم. حالا از نظر حکمای اسلامی بعد از شیخ اشراق عقل اول و دوم دوم نداره، الا ماشاءالله عقل داریم. میگه نفوس انسانی که اکثری این حالت رو پیدا نمی کنن از نظر ملتصد را که به مرحله عقلانیت برسن. آره، اگر به مرحله عقلانیت رسید، شد در سلک عقول فعال در اومد، تدبیر بدن برای او ضرورتی نداره. مثل راننده ای ماشی که اتومبیل یه امر عارضی است، برای او یه نسبت عارضی داره. اما نه، یه روزی نسبت ذاتی بوده است. اینجا کسی ممکنه یه اشکالی را مطرح بکنه، میگم مشایان نفس حیوانی را گفتن جسم دارای حیوان را عوض میخوام، حیوان را اینجوری تعریف کردن، گفتن جسم دارای نفس حساس متحرکم بالاراده. خب در تعریف حیوان حساس متحرکم بالاراده را عکس کردن. نکته اینه که احساس کردن و حرکت ارادی بالفعل داشتن، احساس بالفعل کردن، یعنی ببینید الان دستم میذارم رو میز، احساس لمسی حاصل میشه، یا امر بالفعلیه این احساس، یا اراده خاص داشتن، حرکت ارادی خاص داشتن، اینا میگه از خواص و عوارض حیوانه. ذاتی حیوان این نیست. بنابراین این دو فصل حیوان تلقی نمیشن. چرا به عنوان فصل این را آوردی؟ خب فصل حیوان چیه؟ میگه فصل حیوان اون مبدعی است که این دو اثر اون مبدع هستند. نفس حیوانی اون چیزی است که احساس بالفعل فعلشه، حرکت ارادی بالفعل اثرشه. پس بایستی نفس را به مبدا اثر تعریف بکنی، نه به خود اثر. پس این تعریف نمیتونه تعریف حدی باشه. دلیلش چیه؟ برای اینکه به اصطلاح حیوان که مبدع این دو تا فعله، یعنی فعل احساسی و فعل حرکت ارادی، این دو تا فعل از نایه آلات، زمینه ها، رفع موانع، رفع اموری که به اصطلاح عائق میتونه باشه، ما نمیتونه باشه، اینا بایستی زدوده بشه و اینا امور مختلفیه، در حالی که حقیقت نفس از امور مختلف تشکیل نمیشه. پس بنابراین شما تعریف حدی نیاوردی. یا مثال دیگری میزنه، شما در تعریف آب میگی چی؟ باردون به تب، جسمی که باردون به طبعه، در حالی که برودت محسوسه اگر موانع باشه قوه ایست که اون به اصطلاح مبدعی ایست که این برودت حسی را به اصطلاح ایجاد میکنه. در واقع اونی که حقیقت هست هم مبدعی است که این برودت محسوسه ازش ناشی میشه. بلازه اینجوری میگه، همچنین فصل آب برودت محسوسه نیست، زیرا برودت احیانا باقی نمیمونه، در حالی که آب باقیه اما برودت باقی نمیمونه. چرا؟ فرض کنه شما الان آب رو توی ظرف گذاشتی، زیرش آتش گذاشتی، یواشاش برودت از دست میده یا نمیده؟ اما در این حال این آبی که الان داره غل میخوره، جوش هم هست، میگیم باردون به تب. پس برودت محسوسه دخالت نداره، ولی اینکه الان خلاف برودت هم داشته باشه، داغ داغ هم باشه، باید بگیم باردون به تب. پس بنابراین این نشون میده که شما در تعریف این امور چیزی که حقیقت این امور نیست رو اخذ کردی. ابن سینا، یعنی در واقع ملا صدرا، وقتی این اشکال رو مطرح میکنه بهش پاسخ میده، میگه حق با شماست. اگر در تعریف ها برودت حسی رو بیاریم، حق با شماست. یا اگر در تعریف ظاهر، به اصطلاح در تعریف حیوان ظاهر حرکت ارادی بالفعل یا احساس کردن بالفعل رو بیاریم، اینا جز ذاتیات نیست. اما اگر اینها را علامت قرار بدیم، نشانه قرار بدیم برای اون مبدعی که این اثرات از اون مبدع ناشی میشه، بله، در این صورت تعریف از نوع تعریف حدیست. حالا چرا این کار را میکنیم؟ انشاءالله طلبمون در بحث صعوبت حد که باز وارد بحث ملا صدرا میشیم اونجا بیشتر توضیح میدیم که بابا شناخت ذاتیات اشیا دشواره. یکی از راه‌های شناخت این است که ما مبدع را با اثرش بشناسیم. وقتی مبدع را میتوانیم با اثرش بشناسیم، از این جهت از این به اصطلاح مطلب استفاده میکنیم. نتیجه بحث این شد که آقا اگر نفس ذاتیش این است که تدبیر بدن بکنه، حداقل نفوسی که مجرد نیستن، مادی هستن، مثل نفس نباتی که معمولا میگن مادیه، و نیز گفتم نفس حیوانی مادیه، ما که قائلیم نفس حیوانی و نفس انسانی مجرده، اما اینجوری قائل نیستیم از آغاز مجرد بوده است، بلکه این در اثر حرکت جوهریه مجرد می شود، ولذا نفس نباتی تجرد عقل تام رو به خود نمی گیره. چون که عقل تام رو به خود نمی گیره، همواره تدبیر البدن جزء ذاتشه، ولذا در تعریفش بایستی بدن اخص بشود. نفوس انسانی اکثری هم اکثر آنها به تجرد عقلی نمی رسن. پس بنابراین اینا تجرد مثالی دارن و هر مجرد مثالی نیاز به بدن داره و بدن، تدبیر بدن ذاتی نفسه. چون که تدبیر بدن ذاتی نفسه، بنابراین در تعریف آن حتما بایستی بدن عکس بشه. حقیقت نفس البته این گونه نیست که مثل ابوت اب، بنوت ابن، کاتبیت کاتب از امور عارضی بوده باشه که با این امور عارضی اگر ذاتش رو خواستی تعریف بکنی اینا رو نبایستی دخالت بدی. بله، کاتبیت کاتب، ذات کاتب نیاز به کتابت نداره، ولذا در تعریفش کتابت نمیاد. و همینطور به اصطلاح ابوت اب و بنوت ابن، خب فرض کنید زیدی که پدر هست اگر ذاتش رو خواستی تعریف بکنه ابوتش دخالت نداره، امر رو خواستی تعریف بکنه بنوتش دخالت نداره. ذات زید و امر همون حیوان ناطقه، ابوت بنوت رو بایستی کنار گذاشت. اما ذات نفس تدبیر بدن جزء وجودشه. ما داریم تعریف حقیقی میکنیم، تعریف حقیقی گفتیم تعریف به وجوده. وقتی تعریف به وجوده، قوام این وجود به بدنه، مثل کاتبیت کاتب نیست. از این جهت حتما بایستی در تعریف حقیقی نفوس بدن عکس بشه، مگر یک استثناء، اونم استثنای انقطاعیه، مگر اینکه نفس از مرحله نفسیت عبور بکنه بشه جزء بسرا عقول تامه، که در اکثر انسانها چنین اتفاقی نمی افتد. بنابراین برخلاف نظر ابن سینا در تعریف نفس حتما بایزی بدن عکس بشه، نه از باب نفسیت و نفس، نه ذات نفس جز نفسیت نفس چیز دیگری نیست. آخرین نکته ای که بایزی اشاره بکنم این است، گاهی ماهیت و شی از وجودش جداست، ماهیت رو بایزی تعریف بکنیم ربطی به وجود نداره، گاهی ماهیت همان وجوده بایزی وجودش رو تعریف بیاریم، گاهی نه، ماهیت از وجود در بعضی از مباحث از هم جدا میشه، مثل کاتبیت الکاتب ماهیتش غیر از وجودشه، اون وقت اینا رو از جدا میخوایم بکنیم بایستی در تعریف ببینیم کدوم رو میخوایم بیاریم، نفسیت و نفس در موجود مجرد تام، مثل نفس به عالم عقل رسید میگیم حیثیت نفسیت رو خواستی تعریف بکنی بدن رو بیاد، ذاتش رو خواستی تعریف بکنی بدن لازم نیست بیاد. چرا؟ برای اینکه در سلک عقول تامه قرار گرفت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.